تراچه 97 وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ. در این آیه از صفات خدای تعالی سه صفت علم و مغفرت و حکم را نام برده و این خود دلیل است بر اینکه مخالفت حکمی که در دعای آمده، یعنی خواستگاری کردن از زنان در عده و تعریض به آنان و بستن قول و قرار محرمانه با ایشان از مهلکات است که خدای سبحان آنطور که باید آنها را دوست نمی دارد، هرچند که به خاطر مصالحی تجویزش کرده باشد. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه. کلمه مسه که در لغت به معنای تماس گرفتن دو چیز با یکدیگر است و در اینجا کنایه است از عمل زناشویی و منظور از فرض کردن فریضه‌ای برای زنان معین کردن مهریه است و معنای آیه این است که انجام نگرفتن عمل زناشویی و همچنین معین نکردن مهریه مانع از صحت طلاق نیست. و متعوهن علی الموسع قدره و علی المقتر قدره متاعا بالمعروف. کلمه تمتیع که مصدر فعل امر متعو است به معنای آن است که به کسی چیزی دهی که از آن بهره‌مند گردد و کلمه متا و نیز متعه عبارت از همان چیز است و در آیه مورد بحث کلمه متاعن مفعول مطلق برای متعوهن است، هرچند که جمله علل موسع قدره و علل مختر قدره بین این مفعول و فعلش فاصله شده است. و کلمه موسع اسم فاعل از باب افعال است که ماضی آن اوسع می باشد و موسع به کسی گویند که دارای وسعت مالی باشد و گویا این فعل از آن افعال متعدی است که همیشه مفعولش به منظور اختصار حذف می شود تا ثبوت اصل معنا را برساند و به همین جهت برخلاف ظاهر لغویش فعل لازم شده. و کلمه مقتر نیز اسم فاعل از همان باب است و مقتر به کسی گویند که در ضیق مالی قرار داشته باشد و کلمه قدره به فتح دال و سکون آن به یک معناست. و معنای آیه این است که واجب است بر شما که همسر خود را طلاق می دهید در حالی که در حین عقد ازدواجش مهری برایش معین نکرده بودید اینکه چیزی به او بدهید، چیزی که عرف مردم آن را بپسندد. البته هر کسی به اندازه توانایی خود ثروتمند به قدر وسعش، یعنی به قدری که مناسب با حالش باشد، به طوری که وضع همسر مطلقش بعد از جدایی و قبل از جدایی تفاوت فاحش نداشته باشد و فقیر هم به قدر وسعش. البته این حکم مخصوص مطلقه است که مهریه‌ای برایش معین نشده باشد و شامل همه زنان مطلقه نیست و نیز مخصوص زنی است که شوهرش با او هیچ نزدیکی نکرده باشد. و دلیل این معنا آیه بعدی است که حکم مسئله سایر زنان مطلقه را بیان می کند. حقاً علی المحسنین. کلمه حقاً مفعول مطلق است برای فعلی که حذف شده و تقدیر آن حق الحکم و حقا است. و از ظاهر این جمله هرچند به نظر می رسد که وصف محسن بودن دخالت در حکم دارد و چون از خارج می دانیم احسان واجب نیست، نتیجه می گیریم که پس احسان مستحب است و حکم در آیه حکمی است استحبابی نه وجوبی. ولیکن روایات صریح از طرق ائمه اهل بیت علیهم السلام حکم در آیه را واجب دانسته و شاید وجه در آن همان باشد که در سابق فرمود: الطلاق مرتان فامساکن به معروفن او تصریحن به احسانن، که در آن آیه احسان بر زنان مطلقه مصرحه را واجب کرد. پس در این آیه نیز حکم احسان بر محسنین که همان مردان طلاق گو باشند محقق و واجب شده است و خدا داناتر است. و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن، یعنی و اگر طلاق را قبل از ادخال به ایشان واقع ساختید ولی در آغاز که عقدشان می کردید مهریه‌ای بر ایشان معین کردید، واجب است که نصف آن مهر معین شده را به ایشان بدهید، مگر اینکه خود آن زنان طلاقی و یا ولی آنان نصف مهر را ببخشند که در این صورت همه مهر ساقط می شود و اگر زن آن را قبلا گرفته بوده باید برگرداند و یا آن که شوهر که تمام مهر را قبلا داده نصف مهری که از زن طلب دارد به وی ببخشد. این مسئله را به این جهت می گوییم که آیه شریفه می فرماید او یعفو الذی بیده عقدة نکاح، و در مسئله نکاح سه نفر عقده را به دست دارند، یکی زن و دوم ولی زن و سوم شوهر، و هر یک از این سه طایفه می توانند نصف مهر را ببخشند. و به هر حال آیه شریفه بخشیدن نصف مهر را به تقوا نزدیکتر شمرده و این بدان جهت است که وقتی انسان از چیزی که حق مشروع و حلال اوست صرف نظر کند، یقیناً از هر چیزی که حق اون نیست و بر او حرام است بهتر صرف نظر می کند و بر چشم پوشی از آن قوی تر و قادرتر است. ولا تنسوا الفضل بینکم. کلمه فضل مانند کلمه فضول به معنای زیادی است، با این تفاوت که فضل به طوری که گفتند زیادی در مکارم و کارهای ستوده است و فضول به معنای زیادی در ناستوده است. در این جمله کلمه فضل آمده که از نظر اخلاقی سزاوار است انسان در مجتمع حیاتش آن را به کار گیرد و افراد اجتماع در آن قلمرو با یکدیگر زندگی و معاشرت کنند، و منظور این بوده که مردم را به سوی احسان و فضل به یکدیگر تشویق کند تا افراد به آسانی از حقوق خود صرف نظر کنند و شوهر در مورد همسرش تسهیل و تخفیف قائل شود و همسر اون نیز نسبت به شوهرش سختگیری نکند. و نکته ای که در جمله ان الله به ما تعملون بصیر همان نکته ای است که در ذیل آیه والوالدات یرضعن اولادهن بیان کردیم. حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى و قوموا لله قانتین. حفظ هر چیز به معنای ضبط آن است، ولی بیشتر در مورد حفظ معانی در نفس استعمال می شود و کلمه وسطا مؤنث اوسطا به معنای میانه تر است و منظور از صلات وسطا نمازی است که در وسط نمازها قرار می گیرد و از کلام خدای تعالی استفاده نمی شود که منظور از آن چه نمازی است. تنها سنت است که آن را تفسیر می کند و انشاءالله به زودی روایاتش از نظر خواننده می گذرد. و لام در جمله قوم لله لام غایت است و قیام به هر امری کنایه است از اشتغال و انجام آن، و کلمه قنوت به معنای خضوع در اطاعت است. در جای دیگر فرموده کل له قانتون، پاورقی یکم، و نیز فرموده و من یقنط من کن لله و لرسوله، پاورقی دوم. پس حاصل معنای آیه این است که باید شما مردم متصف به اطاعت خدا و خضوع و خلوص برای او شوید. پاورقی ها 1. همه برای او خاضع و مطیع هستند، سوره بقره آیه 117. 2. و از شما بانوان هر کس که مطیع و خاضع برای خدا و رسول باشد، سوره احزاب آیه 31. ادامه متن. و ان خفتم فرجالا او رکبانا. این جمله شرطیه عطف است بر جمله قبل و دلالت دارد بر شرطی که حذف شده و معنایش این است که اگر نترسیدید محافظت بکنید، و اما اگر ترسیدید این محافظت را با مقدار امکانات خود تقدیر کنید و به همان مقدار نماز بخوانید، چه در حال پیاده که ایستاده باشید یا در راه باشید و چه در حال سواره. و کلمه رجال جمع رجله به معنای مرد نیست، بلکه جمع راجل به معنای پیاده است، و کلمه رکبان جمع راکب است و این قسم نماز همان نماز خوف است. حرف فا در جمله فعضا امنتم فای تفریع است و معنای جمله را چنین می کند. حال که گفتیم محافظت بر نمازها امریست که در هیچ شرایطی ساقط نمی شود، بلکه اگر ترسی در کارتان نبود و توانستید نماز را حفظ کنید واجب است بکنید، و اگر محافظت بر نماز برایتان دشوار شد هر قدر ممکن بود محافظت کنید. پس باید هر وقت آن ترس از بین رفت و دوباره امنیت پیدا کردید، مجدداً در محافظت نماز بکوشید و خدا را به یاد آورید. حرف کاف در جمله کما علمکم کاف تشبیه است و جمله ما لم تکونوا تعلمون از قبیل به کار بردن عام در مورد استعمال خاص است تا دلالت کند بر منت‌های بسیاری که خدا از نعمت‌های بسیار و از تعلیم بر مردم دارد، وگرنه جا داشت بفرماید و چون امنیت یافتید خدا را همانطور که قبلاً در مورد نماز خوف تعلیمتان داد به یاد آورید، ولی اینطور نفرمود، بلکه تعلیم را عمومیت داد و فرمود خدا را همانطور که چیزهایی به شما تعلیم داد که نمی دانستید به یاد بیاورید، و این تعبیر برای آن بود که بر امتنان بر همه نعمتها و تعلیمها دلالت کند و بنابراین معنای آیه چنین می شود. پس خدا را آنچنان بیاد آورید که یاداوریتان مساوی و برابر با این نعمت باشد که نماز در حال امن و در حال خوف و نیز همه شرایع دین را به شما تعلیم کرد.